در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. منو جام می و معشوق الباقی اضافات است. اگر هستی که بسم الله در تأخیر آفات است. مرا محتاج رحم این و آن کردی، ملالی نیست. تو هم محتاج خواهی شد، جهان دار مکافات است. ز من اقرار با اجبار میگیرد، باور کن شکایت های من ای عشق از این دست اعترافات است. میان خضر و موسی چون فراق افتاد، فهمیدم که گاهی واقعیت با حقیقت در منافات است. اگر در اصل دین حب است و حب در اصل دین، بی شک به جز دلدادگی هر مذهبی مشتی خرافات. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. عصر پنجشنبه‌تون به خیر باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله دل و جانتون بهاری و سبز باشه در این روزهای آغازین ماه اسفند، آخرین ماه امسال. حاج آقای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب احترام دارم به ساحت منیع ملت بزرگمون، آرزوهای آرزوی موفقیت‌های بزرگ، عنایات بزرگ. انشالله که خدای متعال همه عزیزان ملت ما فعالیت‌هایشون رو حسنه جاریه قرار بده
انشالله.
فرصت و غنیمت میدونم از اینکه فردا روز بسیار سرنوشت‌ساز ملت ماست. به ملت بزرگمون، به عزیزانمون عرض میکنم که یکی از برکات بزرگ انقلاب اسلامی ما تأمین حاکمیت ملی است. از اینکه ملت خود برای خود تصمیم بگیرد، سرنوشت ملت، تقدیر مقدرات ملت دست خودشون باشه. هیچ تکریمی برای یک ملت بالاتر از این نیست که سرنوشتش رو خودش رقم بزنه، و این انقلاب اسلامی درست کرده است. فردا برای ما بسیار حساس است، چون مرکز حساس تصمیم گیری دست چه کسی باشه خیلی مهم است. چه سعادت بزرگی است برای یک ملتی که مراکز حساس تصمیم گیری دست انسانهای بزرگ باشه. من دو تا روایت در این باب بخونم بعد بحث شروع بکنم.
بفرمایید.
پیغمبر ما فرمود وقتی کار بیفته دست غیر اهل، منتظر قیامت باشید. اذا وصل الامر الی غیر اهله فانتظروا الساعه. چقدر این روایت عجیب است. قیامت آخرته که نمیگه، یعنی اوضاع اون ملت به هم میریزه.
بله.
یه روایتی بسیار بسیار شنیدنی از امام صادق،
سلام
لا ابالی الا من اعتمنتو، برای من مساویست کارم رو بسپرم دست ناشی یا دست خائن. تعبیر نگاه کنید چقدر بلنده،
ناشی و خائن رو کنار هم گذاشت.
کنار هم گذاشت. لا ابالی الا من اعتمنت، برای من مساویست کار رو بدم دست ناشی یا بدم دست خائن. انشاءالله که عزیزان فردا با حضور جدی و با دقت کاری بکنم که در دنیایی که سرعت تحولات تمام معادلات به هم ریخته، ما فرصت‌های خطیر رو از دست ندیم.
انشاءالله برای داشتن ایرانی قوی که رهبر معظم انقلاب هم مکرر تأکید کردن و به نظرم خواسته قلبی همه ماست، باید یک مجلس قوی داشت و باید نمایندگانی قوی و معتبر داشت و این با حضور همه ما پای صندوق‌های رأی محقق خواهد شد. قرار ما انشاءالله فردا پای صندوق‌های رأی برای ایرانی آباد و آزاد و مقتدر انشاءالله. بحثمون با حاج آقای عاملی در این جلسات بحث بیداری و یقظه بود، رسیدیم به بحث محبت و تحبب که نکته های ناب و لطیفی رو جلسه قبل شنیدیم و انشاءالله امروز ادامه فرموشات ایشون رو با دل و جان خواهیم شنید. خدمتون هستیم، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث رو به اینجا رسوندیم که تحبب از لوازم قطعی این عالم است، چون اساس عالم برای پذیرایی است. بالاترین پذیرایی رؤیت جمال حق است. انسان بالغ یه لذتی داره، انسان نابالغ یه لذت دیگری داره و انسان‌ها با لذت‌ها و با آرزوها تعریف میشن
و ذائقه ها هم زائقه. که فقر فرق کنه.
بله. بالاترین پذیرایی این عالم رؤیت جمال حق است. تمام آیات آینه هن. جمال نشون میدن. یه جمله بسیار مهمی که در این باب وارد شده در دعاها این است که الحمدلله الذی یتحبب الیه و هو غنی عنی، همدون خدایی را که میخواد جوری خودشو به من نشون بده که من اونو دوستش داشته باشم. ولذا حضرت آقا اینه که میگن فتق الله، بترسید از خدا، اینا همه اشتباه است. اصلا تقوا به معنی ترس نیست، اتق الله به معنی ترس از خدا نیست. انشالله اون از ریشه یه وقتی در بحث تسبیح انشالله اینا انشالله وارد میشین. و ما حق نداریم که خدا رو مخوف نشون بدیم. خدا نمیخواد که مخوف برای بندش دیده بشه. این تحبب از لوازم این عالم است. اگر قرار هست که پذیرایی با جمال حق صورت بگیره، این قطعی است. چرا قطعی است؟ دو تا علت داره. یه علت این است که پریروی تاب مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برآرد.
این میخواد خودشو نشون بده.
آره. جمال اونم جمال حق مستور باشه امکان نداره. یه شعری داره فیض کاشانی درباره امام زمان، خیلی شعر قصیده بسیار قرائی است. یه بیتی داره من ناقص خیال میکنم این شعر درست نیست، این بیت درست نیست. البته اونا شعرشون خیلی بالاست که ما این حرفا رو بزنیم. فرموده درباره امام زمان، من از آن نور روزافزون که مهدی داشت دانستم که مدتها شود غایب، نتابد رایگان ما را.
همین جوری نیست بیاد خودشون نشون بده.
بله. از نظر ذوقی خوبه ولی پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برآرد. اینی که حضرت غایب است علتش خود حضرت نیست، علتش ما هستیم. جناب حاجی نصیرالدین طوسی میفرماد وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. وجودش لطف است، حکومتش لطفی دیگر است و عدمه منا. الان که در بین ما نیست، این باعثش علتش ما هستیم.
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی
امت باعث شد. حضرت آقا راوی میگه از رفتم دیدم امام صادق میزنه به پاهای خودشون گریه میکنند. گفتم آقا چرا گریه میکنید؟ گفت خداوند به خاطر کربلا، شهادت جدم حسین غضب کرد، ظهور فرزندم مهدی رو به تأخیر انداخت. من به حال ضعفای شیعه در دوران غیبت گریه میکنم. اونا هیچ وقت ما رو فراموش نمیکنن. اون زمان به حال ما گریستن اونها. این عدمه منا، یعنی امت کافر شد به انسان کامل. این نکته رو دقت داشته باشید. کفران نعمت ولا ان کفرتم فان عذابی
لشدید.
هیچ کفرانی بالاتر از کفران به انسان کامل نیست.
نعمت امام،
نعمت معصوم. کاری بکنی که زهرا گریه بکند، کاری بکنی که زهرا آرزوی، حضرت زهرا آرزوی مرگ بکند، کاری بکنی که بدن امام حسین در کربلا زیر سم اسبا پایمال بشه. جبرائیل نازل شد گفت یا رسول الله این فرزندت اینجوری میشه. گفت جبرائیل امت من این کارو میکنه؟ گفت بله. گفت خدا با امت من چه کار میکنه؟ گفت تا روز قیامت اینها رو مندازه به اختلاف، آتش اختلاف. این خیلی وحشتناک بود، روایت اهل سنته. آقا رسول الله به جبرائیل فرمود افلا اراجع فیه، مراجع کنم به خدا، یعنی خدایا از این مشیتت برگرد. گفت نه، لانه امرون قد کتبه الله، این امری است که دیگه نوشته شده است. چرا؟ چون وحدت با امام است. امام تکه تکه میشه، جامعه تکه تکه میشه. آب به روی امام ببندی، رحمت به روی امت بسته میشه. لباس امام از تنش در بیاری، جامعه عزت از امت گرفته میشه. حضرت زهرا در خطبه خودشون فرمودن و جعل امامتنا امانا من الفرقه، فقط همین، یعنی امانا من الفرقه فقط امامته، غیر از امامت هیچ نمیتونه امت رو متحد بکنه، حتی تقوا، حتی علم، چون عالمه اختلاف میکنه، چون با تقواست از سر تقوا اختلاف میکنه. برازا خداوند فرمود یوم ندعو کل اناسن به امامهم، ما همه رو نمیگیم ترکا بیان، فارسا بیان، این شهریا بیان، مونر شهریا بیان،
پشت امامتون بیان،
با امام با زیر بیرق هر امامی بودی و اون میارنت محشر. حالا غرضم این است که امام زمان با اون جمال، با اون جمال، خاتم الاوصیا، خاتم الانبیا که ما میگیم، مراد از ختم چیه؟ خاتم الانبیا یعنی تمام جمال انبیا در پیغمبر ما جمع است. خاتم الاوصیا یعنی تمام جمال اوصیا که اومدن در امام زمان جمع است. روایت از که هر کس امام زمان رو ببینه، مریض باشه شفا پیدا میکنه، ضعیف باشه قوی میشه، فقط نگاه بکنه. خود حضرت ختمی مرتب پیغمبرها در هر یک از پیغمبرها در یه وصف کامل شدند. مثلا آدم در علم و علم آدم الاسماء کلها، حضرت عیسی در صفت، حضرت موسی در هیبت، حضرت نوح مثلا در عبادت، همه اینها در پیغمبر ما جمع است
صلوات الله علیه.
هر پیغمبر یه وصف داره، خدا میگه وذکر وذکر، یعنی یاد بود بگیر، یاد بود یاد بود. چون یه وصفی مثلا صادق الوعد بوده، کان سیدن و حسورا بوده، وذکر یاد بیار، نذار این فراموش بشه، برایش بزرگداشت بگیر. قرآن هی میگه بزرگداشت بزرگداشت، وهابی میگه بدعه بدعه، کفر کفر کفر. اون یه وصف داره میگه یاد بود بگیر. پیغمبر ما که تمام اوصافشو داره. حالا از بحث خارج شدیم. حرفم این بود که بزرگترین کفران نعمت، کفران به رهبریت صالح است. رهبریت صالح رو شما خراب بکنید، اون وقت امت میشه امت نفرین شده. بالا برمیگردیم به احسه بحث. میگم که تحبب از لوازم این عالم است. یعنی خدایی که ما رو خلق کرده با جمال خودش از ما پذیرایی بکنه، پس جوری باید خودش نشون بده که همه دوستش داشته باشن،
برن به سمتش.
بله، یه علتش این است که پریروی تا به مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برارد، اما یه علت دیگرش این است که این عالم به خاطر عشق به خداوند خلق شده است. جهان در سیر حبی شد هویدا، یعنی باید تحبب باشه تا بعد از یحبهم یحبونه درست بشه و عشق بشه دو طرفی. یعنی خداوند عالم این عالم رو خلق کرده تا انسانهای عاشق تربیت بکنند. تحبب معنیش این است. حافظ در این باب غوغا کرده، اعتقادش این است که جهان در سیر حبی شد هویدا. چقدر عالی گفته است. کتاب ها باید نوشته بشه در ازل پرتو حسنت زت جلی دم زد. نتیجه چی شد؟ عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد. ببین اون مکتب خراسان که میگفتیم این است. همهش حسن، همهش حسن، همهش جمال، همهش عشق. اون مکتب بغداده که از ترس و زهد و اینجور که اون جایگاه خودشو داره. و این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس میو نقش و نگارم که نمود، یک فروغ رخ ساقیست. دیگه چی بگیم ما؟ یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. یعنی از این جمال ما چه دیدیم؟ بلا تشبیه بلا تشبیه. حضرت فرمود ما اخفیناه انکم از هر مما اکثر مما از هر ناه لکم. امام صادق فرمود اون مقداری که از صورت ما پنهان است خیلی بیشتر از اون است که از صورت ما آشکار است. ما اخفیناه انکم
نمیتونید ببینید.
نه، یه گاهی یه نیمروخی نشون دادند. یعنی اون عوالمی که برای ما ظاهر شده است، هزاران 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 میلیاردها تقسیمش کن یه جزوشو بردار نشون بده، ببینید که در محشر چه قواست. ببینید که اونجا تجلی خیلی خیلی بالاتر از اینها جاست. که اونجا میگه وجا عرب بکن، برای این عالم نمیگه وجا عرب بکن.
اونجا
و محروم از چه چیزی محروم است در اونجا؟ هر دو عالم یک فروغ
روی
اوست، گفتمش پیدا و پنهان نیز هم. مولوی هم همین اعتقاد داره که عالم اصلا با عشق پای خودش ایستاده است. اگه اونو بردارید دیگه عالم پا بر جا نیست. دور گردون ها زموج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. کی جمادی محو گشتی در نبات، کی فدای روح گشتی نامیاد. یعنی حرکت با عشق است. الهی لم یکلی حولون، امام سجاد فرموده است، عرض کرده است به خدا، الهی لم یکلی حولون فانتقل ام معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدایا من توان این که خودم رو از گناه کشم بکشم کنار ندارم مگر در اون لحظه ای که مرا به عشق خودت بیدار کرده ای. روح که گشتی فدای آدمی، روح که گشتی فدای آن دمی که از نسیمش حامله شد مریمی. هر یکی بر جا ترنجیدی چویخ، کی بودی پران و جویان چون ملخ. حالا تصویر جمال برای این است که در طرف عبد عشق پیدا بشه. عشق پیدا شد درد پیدا میشه، درد پیدا شد کمند لطف پیدا میشه. درد عشق تو کمند لطف ماست. زیر هر یارب به تو
لبیک
ماست. چقدر عالی تصویر کرده.
حاجی عاملی باید وایستیم خودش رو نشون بده یا باید دنبالش بگردیم؟ یعنی دنبال اون جلوه باید گشت یا اینکه منتظر باشی یه جایی جلوه میکنه؟
خدای متعال فرمود اگر یک وجب به طرف من بیایی من هر ولتم میام به طرف تو. یعنی و ما یعذبو ان ربک مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، ذره ای خاک در میکده ضایع نشود. یه اراده درست کرده که به نفس بگی نه، مخالف، هر مخالفت نفس یه مرتبه از کماله، هر مخالفت با نفس یه مرتبه از کمال هست.
یعنی هر بار گفتی نه یه پله رفتی جلو،
رفتی شو. یعنی من جاهد فینا لنهدینهم
سبلنا،
یعنی شما که حرکت رو شروع کردید برکت هم از اون طرف شروع میشه، فقط اراده است. حضرت ما فرمود تمام سیئات اخلاقی قابل علاج است، عمده به فکر اصلاح افتادن است. این بحث تصویر جمال برای همین است که یه حساب خاصی از فردا برای خودش باز بکنه،
که انگیزه پیدا بکنی بتونی حرکت کنی،
خلوتی داشته باشه، انسی داشته باشه، نجوایی داشته باشه، مناجاتی داشته باشه، اشکی داشته باشه، یه بارونی شروع بشه. اللهم اعتنی عینینی حتی لتین، درست بشه. آقا رسول گفت خدایا من از تو دو تا چشم میخوام مثل ابر بهاری. انسان عارف آخر سر حتما 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 پناه میبره به گریه. این گریه گریه غم نیست، این گریه از این است که خدایا نتونستم حقت ادا کنم. این عین لذته. حالا یه نکته ای رو که میخوام عرض بکنم، این جمالی که این عالم داره، حضرت آقای شریعتی، جمال عالم خیلی بالاتر از آن است که مطلوب خداوند از ما این نمازهای بی روح باشه. نماز مرا غرض نمازم بود که پنهانی، حدیث درد فراق تو تو بگذارم. جمال عالم اینه نشون میده. یعنی پذیرای خداوند پذیرای ساده نیست. وقتی جذب فوق‌العاده شد، وقتی جمال فوق‌العاده شد، وقتی طرف بیتاب شد، نمیتونه بگید دو رکعت نماز بخون برو.
همینطوره.
نمیشه. فلا یقر قراری دونک. تعبیری نگاه کن. امام سجاد عرض کرده است به خدا، خدایا بیقرارم. نتیجه خلقت این عباداتی که بعضی عرفا میگفت که این عبادت نیست، ادای عبادت است، ادای نماز ما در میاریم، تازه خود عبادت هم باشه مثل عبادات معصومی، باز مسئله خیلی بالاتر از این است که خدایا این جمال به این وسعت این نماز از من جمال مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، از من ذره دونه ذره خواسته که نماز بخونم. عین تراب و رب الارباب، حافظ عجیب بودی، به این مطلب منتقل شده است، اونقدر من از این مطلب خوشم میاد. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرضی است، غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست.
یه جای دیگه خبرهای دیگه.
بله، من برمیگردم بحثه، بحثی که چند هفته پیش شروع کردیم در همین موضوع که میگفتیم که عالم خلق شده برای عبادت، عبادت خودش پذیرایی است. یعنی اینی که اذن پیدا کردی در برابر ذات لایتناها قرار بگیری، چه لذتی بالاتر از این؟ این خودش پذیرایی است. اصلا عبادت مطالعه جمال حضرت حق است، در محاذاتش که قرار میگیری این با عبادت درست میشه. یعنی ما برای اینکه واقف بشیم به جمال حق یه محرمیتی باید درست بشه، اون عبادت اون محرمیت رو درست میکنه.
یعنی اگر حجابی هست با عبادت کنار میاد،
با عبادت، عبادتی که از سر خلوص باشه، این رفته رفته جان نفاستش بیشتر میشه. یعنی انگار که آلیاژ یک آهنی رفته رفته خالص بشه. خلوص رمز است، رمز است. صبح تا شب اگه کسی تمرین بکنه برای خلوص، به درجه میرسد که بالاخره این عالم دیگه جاش نیست از شدت خلوص. در این باره من در گذشته روایاتی خدمت شما خوندم. یعنی طهارت که شروع بشه در جان آدمی با عبادت، شما وقتی در محاذات جمال مطلق قرار بگیری، این سنخیت کارشو میکنه.
یه چیزایی
تا بود یک ذره از هستی به جای کفر باشد، گردهی در گرنهی در عشق پای.
یعنی عیارت که بالا رفت اون خودشو نشون میده.
چطور؟ روایت گفته ان القلب اذا صفا سما، چقدر عالی است. و اذا سما زاغت علیه الارض، سما سموه. ان القلب اذا صفا، صفا به تا که سما بلند میشه،
میره بالا.
وقتی بلند شد زاغت علیه الارض، عالم به این بزرگی دیگه تنگ است، غریب است. وقت میگه نمازش هازا مقام الغریب، 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 هازا مقام المستوحش الفرق. اونقدر عجیب است این تعبیر. مستوحش از این وحشتی که مثلا گربه اسیر پاش درد بشه وحشت بکنه، اون نیست. به چه جمالی واقف شده که وحشت کرده است؟
یعنی از اون عظمت وحشت.
بله، الفرق، فرق یعنی متلاشی شده است. اون وقت وقتی که با عبادت چش باز کرد جمال دید، بهشت از همین جا شروع میشه. من که امروزم بهشت نقد دیگه، حافظ بیشتر از این پیدا نکرده بگه. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ ولی یه عارف یه چیز دیگه گفته.
خب چی گفته؟
گفته فکان ما کانه من مال است و از کره فزون نبل خیری ولا تسأل عن الخبری. 10 سال رفت این آقا عزلت انتخاب کرد، مقام بسیار بزرگی داشت در دانشگاه نظام الملک بغداد، رفت ستایش کرنش کرنش از همه رفت برید. 10 سال مشغول شد بر ریاضت. بعد 10 سال گفت فکانه ما کانم مال است و از کرهو. اونی که اتفاق افتاد نمیتونم بگم چی شد. فزون نبل خیر، فقط زن خیر کن ولا تسأل عن الخبری، سوال نکن نپرس که چی شد. من حافظ گفته من که امروزم بهشته. برای همین است که حضرت زهرا وقتی خدای متعال گفت که زهرا باید از من سوال بکنه، حضرت زهرا عرض کردن ان نظر الى وجه الله، با اینکه همه جا وجه خداست، اما اون جمال خاص رو می‌خواستن در این عالم. اون ان نظر الى وجه الله که حضرت زهرا سوال کرده، اونقدر ارزشمند است، اونقدر معنا توش هست. برمیگردیم به باز به این بحث اصلی خودمون که از طریق عبادت ما منتقل میشیم به اون جمال. اگر کسی از طریق عبادت به اون جمال منتقل بشه، از عبادت خسته میشه؟
نه.
عبادت سخت میشه یا جدا شدن از عبادت سخت میشه؟ تا وقت از آن میشد زوجه پیغمبر نقل کرده است که پیغمبر میگه ارحنا ارحنا یا بلال ارحنا ارحنا، مالا راحت کن، مالا راحت کن، یعنی پاشو از آن بگو من وارد نماز بشم. کمیل میگه من امیر المومنین دیدم نیمه شعبان تمام دعای کمیل رو در یه سجده قرائت کرد. دعای کمیلی که حضرت امام فرمود غیر معصوم دهنش میچاد که این حرفا رو بزنه. خدا رحمت کنه آیه اشتهادی رو، میگفت فقط خدا میداند که توش چه خبر است. میگفت ما در مدینه خوندیم این رو، آیه اشتهادی میفرمود. وقتی تمام شد عرب ها که گوش میدادن اونجا، یکی از اون از مصری اومد گفت هازا لمن، مال کی بود این متن رو شما خوندید؟ متن متن با چه متنی با خدا صحبت بکنیم؟
با چه ادبیاتی؟
بله. اون وقت درباره نماز شب رسول خدا وارد شده، وقتی میرفت رکوع میگفتن که متا یرفع رأسه، وقتی میخواست بره سجده میرفت سجده میگفتن متا یرفع رأسه،
کی سرشو میاره بالا،
کی از سجده بلند میشه. اینها چه حواله میداشتن؟ حضرت فرمود تشنه رو آب بدید سیراب میشه، غذا بدید سیر میشه، و انا لا اشبع من الصلاه،
از
من از نماز سیر نمیشم.
اون وقت خدای عاملی، این دعای کمه، دعای عرفه، این نمازها، این سجده های طولانی، همش رمز و رازش خلوص و عشق.
حضرت آیه شریعتی اولش این است که حضرت فرمود اولکم اولکم معرفتن، حضرت فرمود بعضکم اکثر صلاتن، بعضی از شما خیلی نماز میخونه،
خب
بعضکم اکثر صومن، خیلی روزه میگیره، بعضکم اکثر حجن، خیلی حج میره، اما اولکم اولکم معرفتن. اولکم اولکم معرفتن، این معرفتن باز بر دو قسم است. یکی این است که شما پای تعلیم تعلم بشینید، یه انسانی که نفس خوبی داره، هر که گیرد پیشه بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا، یه نفس خوبی بهش بخوره، اون وقت مطالب نظری برایش گفته بشه. لیس الی الله سبحانه طریق یسلک الا به علم، ما علم تقطیع نباید بکنیم، عقل نباید تقطیع بکنیم. لیس الی الله سبحانه طریق یسلک الا به علم. بعد از اینکه علم حاصل شد، یه علمی هست که از مدرسه نیست، اطلب العلم باستعماله. اگر با اخلاص نماز بخونی علم برات میاره. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، هر کس اونی که میدونه بهش عمل بکنه، خدا اونی که نمیدونه بهش یاد میده. این علم مدرسه نیست. اتقوا الله، آیه قرآن است، اتقوا الله و یعلمکم الله. این علم مدرسه نیست، تقوا علم میاره. و من یتق الله یجعل له فرقانا، علم مدرسه نیست. هر وقت به آیت الله و حضرت آیت الله مشکینی میگفتیم آقا به ما نصیحتی بفرمایید، میفرمودن که اونی که میدونی بهش عمل بکن، یعنی جان آدمی ارتزاق میکنه از عمل
و این ظرف وجودت رو بزرگتر میکنه برای علم جدید.
بله، ما عمل میسازیم، عمل ما رو میسازه. ولذا خداوند میفرماید لها ما کسبت کل نفس بما کسبت رهینه، نمیگه بما عملت، تا بگید که تو غیبت کردی یه چیزی کسب کردی. اگر شما یه کار خوبی کردید، از دست بیچاره گرفتید، این جان شما ارتزاق کرد. نفس را 800 سر است و هر سری، از فراز چرخ تا تسری، همه اینها لحظه به لحظه ارتزاق است. یه فحشی گفته، یه کار زشتی کرده، در روایت از ان العمل السیئ اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم، یه چاقوی تیز رو بذاری روی گوشت چطور پاره میکنه؟ گناه بدتر از اون پاره میکنه روح انسان رو. یه روایتی فیض کاشانی آورده، گفته باید خون گریست، بر این روایت باید خون گریست. اونم این است که وقتی شخص گناه میکنه، یسیر اعلاه اسفله و اسفله اعلاه، اعلای انسان رو میاره میکنه اسفل، اسفل انسان رو میاره میکنه اعلا. میگه به این باید خون گریست. کسی که یه درهم ربا، یه ریالی دزدی، مال حرام به خونه خودش آورده است، یوسگر اعلاه و اسفله و اسفله و اعلا،
سر و تهت میکنه اینجا.
آره. انسان سر و ته بشه چی میشه؟ عقلش زیر، بعد شکم، بعد شهوت. یعنی عقلش محکومه به شکم و شهوت. امام حسین وقتی میمدن کربلا، ملائکه اومدن، حضرت گفت نه به من کمک نکنید، اگه شما به من کمک بکنید، فبمه یبتل الله هذا الخلق المعکوس، این جمعیت معکوس رو کی میخواد پس امتحان بکنه؟ اسم اینا رو گذاشت معکوس. در روایت از قلب الکافره اسود و منکوس، معکوس قلب کافر معکوسه. الان شما این لیوان رو معکوس کنید، دیگه لا یعی شیء من الخیر دنبالش هست. لا یعی، جا نمیگیره شیء از خیر در قلبش. یه تعبیری امیرالمومنین داره که سأجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجسم المرکوس، من تلاش میکنم زمین رو پاک بکنم از این شخصی که معکوس و مرکوس است، یعنی معاویه. اونقدر نامه خوبی امیرالمومنین نوشته، بهشت معاویه نوشته، بهشت اونقدر خوبه، بهشت اینو داره، اینو داره، اینو داره، معاویه زیرش نوشته بهشت مال تو، کمت مال من.
چی بگی؟
امیر یکی از علما میگه من نفهمیدم، ابن عبدالعدید میگه من نفهمیدم علی چرا اینا رو مینویسه، اونم اینجوری بد جواب میده. آمیانجی فرمودن من فهمیدم، میخواد کفرش رو از دهنش بکشه بیرون. بله،
عجیب.
غرضم این بود که ما اگر از سر اخلاص اعمال رو انجام بدیم، سعی بکنیم که تصرفات حب و بغضات تصرف نکنه. اعد له جوابا، قبل از اینکه به کاری وارد بشیم ما بیاییم یه جوابی آماده بکنیم، بعد به اون کار وارد بشیم، رفته رفته میبینید که هر روز حالش فرق میکنه. پارسال از غیبت نمیترسید، امسال میترسه. پارسال از قضایای شخصی نمیترسید، از حالا میترسه. مخصوصا ملاحظه فرمودید در دوران انتخابات چقدر غیبت، چقدر غیبت، اینها همه ما انتظار داشته باشیم. علما میگن با یه دست با خدا نقار، خب از یه دستم تحفه هدیه بدیم. این عبادت نقار یعنی دعوای با خدا. این نمیشه. هر کس میخواد بهترین آثار رو در سیر سلوکش ببینه، مالکیت زبان، زبان، زبان. بذارید من یه قصه رو بگم، این بمونه در تاریخ چون جای ننوشته.
بله بفرمایید.
حضرت آیت الله بروجردی اومدن درسشون زمان مشروطه.
بله.
گفتن که من تو خواب دیدم مرحوم صاحب کفایه لاغر شد، لاغر شد، لاغر شد، لاغر شد. اونقدر لاغر شد که میخواست از بین بره، من فوراً از کمرش گرفتم. شاگردا گفتن حضرت آقا این تعبیرش چیه؟ اون زمان زمان مشروطه بود. نجف دو حصه شده بود. یه حصه طرفدار مرحوم آخوند خراسانی بودن که طرفدار مشروطه بود. یکی دم طرفدار آسد محمد کاظم یزدی بودن که اونا مرجع بسیار بزرگ، اونا مخالفه. اون مشروطه بود که اونا مطرح میکردن. همون حرفی رو میگفت که مرحوم شیخ فضل نوری میگفت. این وسط طلب ها افتاده بودن غیبت. یکی عده غیبت اونو میکردن، یکی حضرت آیت الله بروجردی فرمودن این ملکوت غیبته، این ملکوت غیبته.
عجیب.
پناه میبریم بر خدا.
خیلی خوب. آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خدا انشالله خیرتون بده، خدا حفظتون بکنه برای همه ما. به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. انشالله حرکت بکنیم، همینطور بریم با امید اینکه هممون برسیم در این مسیر پر پیچ و خم و پر فراز و نشیب، و انشالله غافل نشیم از همه آموزه هایی که هر روز داریم مرور میکنیم و یاد میگیریم. خیلی ازتون متشکرم حاجی عاملی، سپاسگزارم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز دوستانم صفحه 323 را تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه انبیا، و انشالله برمیگردیم نکات قرآنی و نکته های پایانی حاجی عاملی عزیز رو خواهیم شنید. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاغق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم با احترام و با افتخار با سمت خدا همراه شما هستیم مردم عزیز و شریف و نازنین ایران در آستانه یک امتحان بزرگ قرار گرفتن که یک بار دیگه همه دست به دست هم با همراهی و همدلی برای آینده ایران عزیز و سرفرازشون تصمیم بگیرن و در این انتخابات بزرگ شرکت بکنن انشالله همه قدم هایی که برای این انتخابات برداشته میشه و همه قلم هایی که برای انتخاب اسلحه رقم میخوره و قلم میخوره انشالله همش معجور باشه و انشالله خداوند متعال پشت و پناه مردم عزیز و نازنین ایرانمون باشه حاج آقای عاملی خدمتون هستیم اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله راجع به جناب و میمن بشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 323 این آیه رو من این دو آیه رو انتخاب کردم و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوان نتقذناهم من لدنا ان کنا فاعلین خدای متعال فرموده است که ما زمین و آسمان این کائنات به بزرگی رو لغو هدر بیهوده خلق نکردیم بیهوده سخن به این درازی نبود اگر ما میخواستیم کار بیهوده انجام بدیم نتقذناهم من لدنا دیگه این تشکیلات به بزرگی رو چرا را منداختیم عجب آیه است این دو آیه به یک مطلب عقلانی بسیار مهم و بسیار سرنوشتاست یعنی اگه کسی در حقیقتش تأمل بکنه اشاره میکنه اونم این است که این کائنات با این عظمتش ممکن نیست بازیچه باشه ممکن نیست لغو باشه هر عملی که هدفی توش نیست ما بهش میگیم لغو ما بهش میگیم هدر ما بهش میگیم بازیچه ملعبه یعنی برای سرگرمی درست بشه برای بازی کردن درست بشه این ادبیات ماست دیگه و خدای متعال چند جا گفته است برای انسان ها گفته ویل ویلون للمتففین یکی از جاهایی که ویل گفته این است که ما همچه فکری داشته باشیم که این عالم بسیار رستوران میمونه، مادیم بخوریم و بخوابیم و بریم، همه چیز تمام میشه.
کتاب همین جوری.
بله، دنباله این آیه رو اگه بخونید فرمود بل نقصف و بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا و زاهق ولکم الویل، وای بر شما من ما تصفون، به خدا به ساحت خدا نسبت لغ میدید، نسبت ملعبه میدید. باز جای دیگه گفته است اف حسبتم انما خلقناکم عبثا، شما خیال کردیم ما شما را بیهوده خلق کردیم و انکم الینا لا ترجعون، به طرف ما بر نمی گردید. فتعال الله، شأن خدا خیلی بالاتر از این است که این همه تشکیلات لغ و هدر بیهوده. اصلا اوج تعطیلی عقل است اگر کسی هم چه فکری داشته باشه. فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم الكريم من كل شيء يطلق على احسن في بابه، در هر باب هر چیزی که در باب خودش بهترینه بهترینه به اون میگن کریم. اگر شما یه لباسی داشته باشید بهترینه بهترینه میگن این کریم لباس است. یه ماشین بهترین باشه میگن کریم ماشین،
بهترین هر چیزی کریم
میشه کریم. الکریم من کل شیء یطلق على احسن في بابه، خدا میگه عرش من عرش کریمه، بهترین من نظامو درست کردم. شما میگه لغو هدره. حضرت های شریعتی برای بشر هیچ خطری بالاتر از این خطر نیست که فکرش اندیشش این باشه که این عالم، این کائنات، این سیارات، این کهکشان ها، این نانو تکنولوژی ها که اطراف ما رو گرفتن، اینها، این ظرافت ها، این هنرنمایی ها همه لغو است و هدر است و هدفی توش نیست. مثل رستوران میمونه و ما کاری جز تیمار بدن مادی و چند روزی که اینجا خاک بخوریم بریم نداریم. اگه شما اینجوری نگاه بکنید این معمای هستی میشه معما. تمام کسانی که این اندیشه رو دارن اومدن یه اشعاری گفتن همهش نشون میده که بدبینی مطلق، بدبینی به خیلی
آخرش هم به پوچی میرسن.
این شعرش رو بخونم، میگه هر کس آمد در غم آباد جهان چون گرد باد، چند روزی خاک خورد آخر به هم پیچی برفت. شأن خدا خیلی عجل است از اینکه خاک خورد و به هم پیچی درفت.
بله،
خدا میداند اونهایی که متصل شدن به مبدأ اعلی چه لذتی داشتند. لذتی که عارف اینجا داره انسان عامی در بهش نداره. در آخرت اولین سوالی که از کافر میپرسند این است که تو از کجا فهمیدی این همه عالم هدر بوده، هدف بی هدف بوده، لغو بوده. حالا این سوال رو الان از خودت بپرس که از کجا فهمیدی. حالا که نماز نمیخونی
جوابشو داری؟
حالا که نماز نمیخونی، حالا که عبودیت نداری، حالا که حسابی برای خالق کائنات باز نکردی، از کجا فهمیدی اینها همه چیز تصادف است؟ حاشا و کلا.
خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم. راجع به جناب ام ایمن هم این هفته صحبت کردیم و نکته های کارشناسان عزیزمون رو شنیدیم. آجای عاملی هم بفرمایند نکتشون رو و انشاءالله خداحافظی بکنیم تا شنبه که با سلامی دوباره و تازه خدمتون خواهیم رسید.
حضرت ام ایمن از صحابیات جلیل و قدر است. این بزرگوار دو تا هجرت هم داشته است، هم به حبش هم به مدینه. در جنگ احد و خیبر هم حضور داشته. رسول خدا ایشون رو زن بهشتی معرفی کرده، بهشت تضمین کرده برای ایشون. اون وقت اونقدر علاوه پیغمبر ما بهشون علاقه داشته، چه افتخاری بهش میگفت مادر. چون وقتی در ابوا مادرش فوت کرد، جناب ام ایمن ازش نگهداری کرد، میگفت که ام ایمن امی بعد امی، و وقتی میدید میگفت هازا بقیت و اهل بیتی. چه مدال هایی داده است. من در این باب فضیلت های مفصله که داره سری من عرض بکنم. اولا جزو کسانی بوده است که اومد شهادت داد که فدک مال حضرت زهرا است. خیلی کار بزرگی کرد. دو نفر شهادت دادن،
بله.
امیرالمومنین شهادت داد و ام ایمن. و امیرالمومنین گفتن تو زینفی، چون زینفی پس ممکن است که دروغ بگی.
الله
اکبر. اگر کوها تیکه تیکه بشن، اگر زمین شکافته بشه آسمان بیاد زمین، از این جمله که به علی گفته بشه تو در این باب چون زینفی قبول نمی‌کنی،
شهادتت قبول نیست.
خدا شهادت امیرالمومنین برای رسالت پیغمبر قبول کرده. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد امه. خیلی سخت شد. ام ایمن رو هم گفتن که تو هم یه زن هستی، اینم نمیشه. اون وقت حالا شهادت هر دو رد شد. من در این باب نمیخوام صحبت کنم، این بمونه. اما یه مطلبی ده که میخوام برای شما عرض بکنم، اونقدر مهم است، اونقدر مهم است این قضیه. در کربلا امام سجاد که میخواست از کربلا سوار شتر که کردن رد بشه، جنازه پدر دید، جنازه عزیزان دید، اونقدر حالش منقلب شد که کم مونده بود جان از بدن بیاد بیرون. حضرت زینب سلام الله علیها فورا خودش رسوند، گفت که مالی اراک تجودو کندک تجودو به نفسک، انگار که جان میخواد بیاد بیرون، چرا اینجوری شدی؟ گفت که من الان عزیزان خودم جنازه های برادر، عموها، پدر. حضرت زینب سه بار امام عصر خودش نجات داده است، یکی اینجاست. حدیث ام ایمنه خوند. یه بار که در کوفه بود در زمان حکومت امیرالمومنین، اومد پیش امیرالمومنین گفت که من از ام ایمن یه حدیثی یاد گرفتم، میخوام بخونم به شما، شما بهش صحه میذارید. این حدیث ام ایمن مربوط به کربلاست، مربوط به امام حسینه. آقا رسول الله جزئیاتش رو گفته به ام ایمن. حسین چطور شهید میشه، کربلا چی میشه، آیندهش چی میشه، چه زیارتگاهی درست میشه، چه قوقایی میشه، چه جمعیتی. اون وقت خوند به امیرالمومنین، حضرت گفتین همش درست است، این روایت درست است. و یه ادامه هم بهش داد و گفت و کعنی بیکی و به اصحابکی سبایا به حاضر بلد. زینب انگار میبینم که تو و اصحاب تو رو اسیر کردن آوردن به کوفه، دارم میبینم. حرف آخرم باشه. حضرت زینب سلام الله علیها اینو از ام ایمن گرفته است. معلوم میشود که محفل اونها محفل علم بوده است. حضرت زینب سلام الله علیها هم از مطالب غیبی از حضرت زهرا شنیده بودند که اومدن محضر امیرالمومنین در تفسیر گفتن این آیه معنیش چیه. امیرالمومنین خواست معنا بگه، معنا رو بیان بکنن، یه امر غیبی رو شروع کردن، گفت پدر جان این از مادرم شنیدن. چند سال داشتن که شنیدند این مطلب غیبی هم.
بله
همون نمیرسونن.
خیلی خوب.
و از این که آقا رسول الله این مطلب رو به هیچ شک از زنهای خودش نگفت،
نفهمیدم. بله
این امر غیبی رو به جناب ام ایمن گفته است، همین کفایت میکند که این خانم چقدر جلالت قدر داشته است.
بله یعنی چقدر عظمت، چقدر محرمیت. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خدا انشالله حفظتون بکنه. دعا کنید همه، آمین بگیم، انشالله خداحافظی بکنید.
از خدای متعال میخوام عالی ترین معرفت، عالی ترین عبودیتی که در عمر دنیا به هر نبیی، به هر ولیی داده است، از سر فضل نه از سر استحقاق برای ما مرحمت بکند و ما رو از حالا برای ضیافت کبرای خودش ماه مبارک رمضان آماده و مستعد بفرماید
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهیتون. آخر هفتهی سرشار از نور، سرشار از برکت و آرامش برای همتون آرزو میکنم. قرار فردامون در تمام شهرها و روستاها پای صندوقهای رأی، و چه خوب گفت به سربلندی سرویم و استواری کوه، به رودهای جهان رفته بیقراری ما. خدا حافظ تا سلام دوباره. متشکرم ازتون آجای
آمد.
انتخابات یعنی یک روح جدید، یک خون تازه، یک نفس نو به کشور، به ملت، به مردم دادن. این انتخابات، اینی که بنده اصرار میکنم همه در انتخابات شرکت کنن، برای اینه. انتخابات وقتی همگانی شد، وقتی همه شرکت کردند، کشور عزت پیدا می کند، نظام جمهوری اسلامی عزت پیدا می کند، کشور بیمه می شود، نظام جمهوری اسلامی بیمه می شود. انتخابات بیعت تازه است با اون هدفها، با اون هدفهای عالی. این معنای انتخابات زبر همه مردم می شود فریضه که در این حادثه بزرگ شرکت کنه. یکی از هدفهای دائمی جبهه دشمن که در رأسش هم آمریکاست، یکی از هدفهای دائمی از اول انقلاب تا امروز این بود است که یک دو قطبی بین مردم و نظام به وجود بیاره، یک دو قطبی خطرناک. اینجوری درست عکس اون چیزی که جمهوری اسلامی بر اساس اون بنا شده است، یعنی آمیختگی کامل نظام با مردم. اینه دیگه، اونا درست خواستن این شکاف رو به وجود بیارن، البته موفق نشدن. انتخابات از جمله مواردی است که دشمن رو در این عرصه مایوس میکنه، یعنی نشون دهنده ارتباط مستحکم نظام با مردم است. این دو قطبی مورد علاقه دشمن رو به کلی از بین میبره. به این اعتبار انتخابات مصداق انتصار الله هست.